صفحه 17 هم. و مما ذکرنا یعلم انه یمکن فی الجواب اختیار الشق الثالث ایزن هنی کون العقل بالفعل هو مجموع العقل بالقوه و صورت المعقولت الحالت فیه. دلیلی رو که ابن سینا بر اتحاد عاقل و معقول در کتاب مبدا و معاد اقامه کرد رسیدگی میکردیم. یک جواب از این دلیل دادیم. در اون جواب فرض کردیم که عقل بالفعل عقل بالقوه‌ای باشد که صورت معقوله رو به دست آورده. ابن سینا در این فرض اشکال کرده بود، اشکالش رو رد کردیم و این فرض رو اثبات کردیم. حالا میخوام بپردازیم به فرض سومی که ابن سینا مطرح کرده بود. فرض سوم این بود که عقل بالفعل عبارت است از مجموع عقل بالقوه و صورت معقوله‌ای که در این عقل بالقوه حلول کرده. این مجموع اگه عقل بالفعل باشد، همونطور که ابن سینا گفت، نه شق تصور می شود، نه احتمال درش موجوده که هر نه احتمال رو ابن سینا رد کرد. و با رد کردن اون نه احتمال، این فرض سوم هم که عقل بالفعل عبارت باشد از مجموع الامرین باطل شد و رد شد. مرحوم لاهیجی میفرماید که ما میتونیم این فرض سوم رو قبول کنیم و اشکال ابن سینا رو جواب بدیم، به طوری که اتحاد عاقل و معقول ثابت نشه. نه شقی که ابن سینا گفته بود این بود، این بودند که عاقل یا جزئی است که کل ماده است، یعنی عقل منفعل، یا جزئی است که کس صورته، یعنی اون صورت حال در این عقل منفعل، یا هر دو جزئه. در هر یک از این سه حال معقول هم یکی از این سه تاست، یا جزئی است که کل ماده است، یا جزئی است که کس صورته، یا هر دو جزئه، که سه ستا میشه نه تا. هر نه شق رو هم باطل کرد و نتیجه گرفت که فرض سوم باطله. ما میخوایم هر نه شق رو اصلاح کنیم. البته برای ما کافی است که در بین این شقوق نهگانه یکیش رو اصلاح کنیم. یکیش هم اصلاح کنیم کافیه. مرحوم لاهیجی بیش از یکی رو اصلاح میکنه. در لابلای کلامش بیش از یکی رو اصلاح میکنه. منتها آخرش میگه که همه شقوق رو میشه اصلاح کرد و من طول نمیدم. شما با اون چی که من گفتم میتوانید بقیه شقوق رو اصلاح کنید. حالا ما بیان خود مرحوم لاهیجی رو توضیح میدیم. مرحوم لاهیجی میگه عقل بالفعل عبارت است از مجموع عقل منفعل و صورت عقلیه. منتها باید ببینیم عقل بالفعل چگونه تفسیر میکنیم. در تفسیر عقل بالفعل دو مبنا هست. ما اون دو مبنا رو ذکر میکنیم و اشکال ابن سینا رو بر هر دو مبنا رد میکنیم. اما مبنای اول عقل بالفعل عبارت از عقل منفعلی است که تمام صور معقوله نظریه رو کسب کرده. این یک مبنا. یک مبنا اینه که عقل بالفعل عبارت از عقل منفعلی است که صورتی از صور معقوله نظریه رو کسب کرده باشد. با کسب همون صورت میشه عقل بالفعل، ولو صورت‌های عقلی دیگر رو هنوز کسب نکرده باشه. این دو مبنا رو ما در عقل بالفعل داریم. حالا این مجموع الامرین، یعنی مجموع عقل منفعل و صورت عقلیه رو ما عقل بالفعل مینامیم، یا عقل بالفعل به معنای اول یا عقل بالفعل به معنای دوم. هر دو رو باید رسیدگی کنیم ببینیم که اشکال ابن سینا رو میتونیم جواب بدیم یا نه. اولا فرض میکنیم که عقل بالفعل عبارت باشد از عقل منفعلی که تمام صور عقلیه رو واجد شده و کسب کرده. این رو فرض میکنیم و شروع میکنیم به بحث. ملاحظه کنید این میخواد صورت عقلیه رو، این چنین عقلی میخواد صورت عقلیه رو ادراک کنه. صورت عقلیه هر چی میخواهد باشد، این میخواد ادراکش کنه. چی رو ادراک میکنه؟ دارایی های ذاتش رو ادراک میکنه، چون همه رو تو ذات خودش داره. این عقل منفعل با گرفتن تمام صور شد عقل بالفعل. خب حالا میخواد یکی از این صوری که گرفته این رو تعقل کنه. این لازم نیست بره بیرون از ذات و صورت معقوله ای رو از بیرون ذات برداره بیاره. این همه صور معقوله رو در درون ذات خودش داره. پس شما پرسیدید که این چنین عقل بالفعلی ذاتشو ادراک میکنه یا غیر ذاتشو. بعد گفتید اگه غیر ذاتشو ادراک کند اشکال لازم میاد. ما میگیم نه خیر، غیر ذاتشو ادراک نمیکنه، ذاتشو ادراک میکنه، چون همه چی تو ذاتش هست، لازم نیست بره بیرون. به کدوم وسیله ادراک میکنه؟ به چه وسیله ادراک میکنه؟ آنچه الان هست چیست؟ عقل منفعل است و تمام صور. آیا با وسیله صور ادراک میکند یا با وسیله عقل منفعل ادراک میکنه؟ این مجموع شده عقل بالفعل. این مجموع به وسیله عقل منفعل هر صورتی از صوری رو که دارا هست ادراک میکنه. پس ادراک میکند به جز این که کلماده است، ادراک میکند جز ایرا که کس صورت. یعنی یکی از اجزایی که کس صورت ادراک میکنه. ملاحظه کنید عقل منفعل تمام صور عقلیهی که نظریه همه رو کسب کرده، حالا میخواد یکی از اینا رو ادراک کنه، یکی از اینا که کسب کرده ادراک کنه، حاضر کنه پیش خودش. کی ادراک میکنه؟ اون عقل منفعل ادراک میکنه. این صور که ادراک نمیکنه، عقل منفعل ادراک میکنه. چی رو ادراک میکنه؟ صورتی رو که واجد شده. پس اون جزئی که کلماده است، یعنی عقل منفعل داره ادراک میکنه جزئی از اونی که کس صورته. اونی که کس صورته کل این صوری است که در این عقل منفعل آمده. یکیشو داره ادراک میکنه، یکی از این صور داره ادراک میکنه. پس بخشی از اون جزء کلمات داره، جزء کسوره رو داره ادراک میکنه. حالا بگه جزء کسوره رو ادراک میکنه، دیگه کلمه بخش هم نیارید، نگید بعضی از اون جزئی که کسوره است ادراک میکنه، بگه جزئی که کسورت ادراک میکنه. خب اینطور شد جزئی که کلماده است جزئی رو که کسورت ادراک میکنه. هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. ابن سینا اشکال کرد. اتحاد عقل معقول نگیره، گفت هازا عکس الواجب. ابن سینا گفت هازا عکس الواجب، صفحه 180 رو ببینید، عبارت ابن سینا موجوده.
چی؟
اینجا الان صورتی رو که در خودش هست که جزئی است که کس صورت اون رو داره دشت میکنه. چی رو داره دشت میکنه؟ خودش که جزء کلماده است، خود عقل منفرد که جزئی است که کلماده است. مجموع داریم عقل بالفعل حساب میکنیم، مجموع در عقل بالفعل داره حساب میشه. یک جزء مجموع همون عقل بالقوه است، یک جزء دیگه اون صبره. این الان یکی از اون صبره داره دشت میکنه. پس جزء کلماده داره جزء کس صورت رو دشت میکنه. غیر ذات رو درک میکنه، مطلب ظاهرا فراموش شده. غیر ذات رو درک میکنه. غیر ذات هم دو قسمه، یه غیر ذاتیست که جز هست، یه غیر ذاتیست که جز نیست. الان غیر ذاتی که جزئه داره درک میکنه، جزئه کسوره داره میکنه دیگه، جزئی که کسورته داره درک میکنه. غیر ذات رو درک میکنه منتها غیر ذاتی که جز هست، نه غیر ذاتی که جز نیست. جزئی که کلماده است داره جزئی رو که کسورته درک میکنه. پس جزئی جزئی دیگر رو داره درک میکنه که جزئی دیگر هم غیر کله، پس غیر ذات داره درک میشه. ابن سینا اینجا اشکال که گفت این عکس الواجبه، یعنی باید مبدأ که بالفعل است یه مبدعی که بالقوه است باید مبدعی بالفعل رو درک بکنه. اینجا ایشون میفهمد که جزئی که کلماده است و بالقوه است، جزئی رو که بالفعل است و کسور است داره درک میکنه و درست هم هست، هیچ ایرادی نداره. بله، عکسی که نوشت گفته بود این بود که صورت بخواد درک بکنه ماده رو، که گفت عکس واجبه. بعد ما در شقوق بعدی مطرح کردیم که ماده بخواد درک کنه صورت رو. مرحوم لاهیجی بیانش اینه که در این حالت عقل منفعل درک میکند صورت رو، ولی عقل بالفعل که اون مجموعه درک میکنه ذاتش رو یا جزء ذاتش رو. چون عقل بالفعل به توسط عقل منفعل داره درک میکنه، عقل بالفعل عبارت از اون مجموعه است. این عقل منفعل که جزی از اون مجموعه است داره جزی دیگر رو درک میکنه. پس عقل بالفعل بالقوه داره جزی دیگر رو درک میکنه، ولی عقل بالفعل داره جز خودش رو درک میکنه. اینو من تمومش کنم. عقل بالقوه داره جزء عقل بالفعل داره جزء خودش رو تعقل میکنه، پس غیر ذات رو تعقل نمیکنه. در حالی که ابن سینا فرض کرده بود که عقل بالفعل غیر ذات خودش رو تعقل میکنه، مرحوم لاهیجی میخواد کاری بکنه که اون جزئی که کس صورته بشه غیر ذات. یعنی اون تصویری رو که ابن سینا کرده بود میخواد خودش تصویر کنه و بعد اشکال کنه. میفرماد که جزئی که کس صورت است برای جزئی که کلماده است حاصل میشه، و جز کلماده این حاصل شده رو ادراک میکنه. چیزی که حاصل می شود برای چیزی غیر از اون چیزه. هست جزء کلماته داره غیر خودش ادراک میکنه. کلام مرحوم ولایتی رو من کامل توضیح ندادم، فقط همین بخشش رو توضیح دادم. حالا دو مرتبه تکرار میکنم که کامل توضیح داده بشه. اینطور میگم، اون عقل منفعل یا خودش رو ادراک میکند یا اون صورتی رو که کسب کرده ادراک میکنه. این که خودش رو ادراک میکنه من توضیح نداده بودم، اما این که صورت کسب شده رو ادراک میکنه اینو توضیح دادم. حالا میخوام هر دو با هم توضیح بدم. یه وقت میگیم این عقلی که کلماده است، عقل منفعل یعنی جزئی که کلماده است، درک میکنه خودش رو. اینجا جزئی که کلماده است درک کرده جزئی رو که کلماده است. یکی از اون شقوقی بود که ابن سینا در بین اون نشق گفت. یا اینکه این عقل منفعل درک میکنه صورتی از صورتهای کسب شده رو که در این صورت درک کرده جزئی که کلماده است جزئی رو که کسب صورته. اینم یکی از شقوق نهگانی بود که ابن سینا گفته بود. در همین فرضی که الان مرحوم لاهیجی داره دو تا از شقوق نهگانه رو مطرح میکنه. یکی این که جزء کلماده که عقل منفعل خودش رو درک کنه، یعنی جزء کلماده بشه بعد عاقل، جزء کلماده بشه معقول. دوم این که این جزئی که کلماده است یکی از اون صور کسب شده رو درک بکنه، یعنی جزئی که کلماده است جزئی رو که کسب صورت درک بکنه. هر دو رو رسیدگی میکنه، میگه هر دوش هم درسته و مشکلی نداره. اما بیانش اینه که اون مجموعه به توسط عقل منفعل گاهی عقل منفعل رو درک میکنه، گاهی اون صورت کسب شده رو درک میکنه و اشکالی هم وجود نداره، بدون این که اتحادی رخ بده، بدون این که اتحادی رخ بده، چون شرایط ادراک موجوده. چیزی که مجرد است پیش چیزی که مجرد و قائم به ذاته است حاضر شده. در معقول شرط میشود تجرد، در عاقل شرط می شود دو چیز، هم تجرد هم قیام به ذات. الان می بینیم که همه شرایط فراهمه، هم معقول امریس مجرد، هم عاقل مجرد و قائم به ذات. عاقل همون عقل منفعله، همون نفس ناطقه ماست که جوهر است و قائم به ذاته. خب دیگه شرط دیگری ما برای تعقل نداریم، تعقل حاصل میشه. احتیاج به اتحاد عاقل و معقول هم نیست. این فرض مطرح شد و تموم شد. فرض بعدی اینه که ما عقل بالفعل رو به نحو دوم و به مبنای دوم ترجمه کنیم که بعد بهش برسیم ببینیم چی میشه. حالا مجموع درک میکنه، حالا مجموع درک میکنه با امتا با واسطه، با واسطه عقل منفعل. کدوم اشکال؟
مثلا جزء کلمات جزء که صورت رو درک کنم اونجا
نقش نداره در فعلیت. نقشی نداره در فعلیت.
این یکی
اشکالی نبود که لازم میاد یه جز بیکار باشه. جزء کلماده گفتیم لا منفعت لسوره در ادراک. حالا میگیم لا منفعت لسوره پل ادراک. صورت مدرکه نه مدرک. مدرک عقل منفعل. شما چی بمیدید؟
از بحث خارجه. یه جزء عقل منفعل مفعل خوده ما ندارم. اینجا ما فرضمون اینه که عقل منفعل است بدش فعل همین چرچه داره دیگه معنی داره که دیگه این عقل بشه بعد قسمت که بلغوبهش مثلا میاد درک کنم چیزی رو.
حالا وقتی میخواد دو مرتبه همین عقلی که بلفل شده و فعلا غافل شده از صور، میخواد دو مرتبه این صور رو ارجاع کنه، میخواد دو مرتبه مطالعه کنه، این داره چی رو ادراک میکنه؟ بله عقل مستفاد غافل نیست، عقل بلفل میتونه غافل بشه. عقل مستفاد همه صور موجوده رو حاضر داره، عقل بلفل صور رو حاضر داره ولی الان مشاهده نمی کنه. عقل مستفاد بالاتر از عقل بلفل. نه نسیان هم نیست، نسیان نیست، فقط توجه بهش نداره. توجه نداره و الان علم بالفعل نداره. بالفعل موجوده، بالفعل معلوم نیست. بالفعل موجوده پیشش، اما بالفعل معلوم نیست. باید مشاهده کنه، باید حاضر کنه تا بالفعل معلوم بشه. اون وقتی که بالفعل موجود است و بالفعل معلوم است میشه عقل مستفاد. اون وقتی که بالفعل موجود است ولی بالفعل معلوم نیست میشه عقل بالفعل.
یعنی مستفاد حالت بساطت ایجاد میشه درش، حضرت تفسیر نیست آن باید؟
نه بساطت نیست.
بساطت
که بساطت که اصلا به طور کلی هست، یه نوع بساطت اصلا هست.
از اون که جهت تفسیر شاید نشه اینجوری که چون فهم تجزیه بشه، منتها در مقام پایین تر قدرت تفسیر هست، یعنی ذهن میتونه این رو تفکیک بکنه از اون قدرت همون نرسیدن به مرحله ظهور کامل.
بله، حالا عبارتی بخونیم اینو چی میشه. صفحه 181 سطر 17 و مما ذکرنا یعلم که انه یمکن در جواب از این استدلال ابن سینا یمکن اختیار شق ثالث ایزن. شق ثالث خودش توضیح میده، اعنی کون العقل بالفعل هو مجموع کون العقل بالفعل هو مجموع العقل بالقوه و صورت المعقولت الحالت فی. مجموعه عقل بالقوه که همون نفس ناطقه ماست با صورت معقولهی که فیه در این عقل بالقوه حلول کرده، این مجموعه رو میگیم عقل بالفعل. این فرض سوم ابن سینا بود. ما گفتیم فرض سوم، ایشون میگه شق سوم. فرض سوم بود که به 9 شق و به 9 احتمال تقسیم شد. حالا مرحوم لاهیجی میفهمد فعن اتوبرال عقل و فعن توبر العقل بالفعل بالقیاس الى جمعی المقولات. او توبره رو میتونید برایش ضمیر قائل نشید، عقل بالفعل رو بگید نای فایل. و میتونید برای ضمیر قائل بشید، یعنی برای اوتوبره ضمیر قائل بشید، ضمیر رو برگردونید به مجموع و اون میشه نای فاعل، عقل بالفعل میشه مفعول، مفعول دوم. و من گمان میکنم ضمیر داشته باشه بهتره، شاید متعین باشه. پس اگر این مجموع رو عقل بالفعل اعتبار کنی به این جهت که تمام معقولات درش حاضر در خودش داره، اگه اینطوری عقل بالفعل رو ترجمه کنی و این مجموع رو به این صورت عقل بالفعل بدونی، نختار و انه لا یعقل غیر از ذاته شیئا خارجا عن ذاته. اختیار میکنیم که انهو یعنی مجموع، تعقل نمی کند غیر ذاتش چیزی را که خارج از ذاتش باشد. چیزی را که خارج از ذاتش باشد تعقل نمی کند، یعنی صورتی از بیرون نمیاره، چون همه صورتها رو در درون خودش داره. لأن ذات این چنین عقل بالفعلی یا چنین مجموعه ای هین ازن در این هنگام، یعنی در این فرضی که اوتوبرل عقل بالفعل بالقیاس الى جمع المعقولات، در این هنگام ذات چنین عقل بالفعلی مشتمل است بر صور همه معقولات. پس بنابراین اگر بخواد چیزی رو ادراک کنه لازم نیست خارج از ذات خودش بره، همون چیزی که در درون ذاتشه میتونه تعقل کنه. خب در این فرض که عقل بالفعل عبارت شده از مجموع، عاقل چیست، معقول چیست؟ با این بیانی که الان راهیجی میخواد وارد بشه، بعضی از شقوق نهگانه‌ای رو که ابن سینا مطرح کرده بود مطرح میکنه و توضیح میده که هیچ اشکالی در اون شقوق نیست. میفهمد و العاقل منه، یعنی بخشی از این منه، یعنی از این مجموعه، بخشی از این مجموعه که تعقل میکند هو الذی کالماده، اون بخشی است که به منزله ماده است، یعنی نفس هیولانیه، یعنی نفس ناطقه، یعنی عقل منفعل. این عقل منفعل دو تا ادراک میتونه داشته باشه، یکی ادراک داشته باشد خودش را، یکی ادراک داشته باشد مقولاتش را. خودش را ادراک کنه، خب خودش جزئی است کلماده، وقت جزئی که کلماده است ادراک میکنه جزئی را که کلماده است. اگر بخواد صورت را ادراک کنه، یعنی اونی که کس صورت ادراک میکنه، جزئی که کس صورت ادراک میکنه، وقت مدرک میشه جزئی که کلماده است، مدرک میشه جزئی که کس صورت. توجه میکنه در همین یه خط مرحوم لایجی دو تا از شکوک نهگانه را که ابن سینا گفته بود میاره، و عقل و حول ذاته، یعنی تعقل کردن این جزئی که کلماده است خودش را، که جزء کلماده بشود عاقل، جزء کلماده بشه معقول. این نفس و ذاتی، نفس ذاتی یا نفس و ذاتی، تعقلی که نسبت به خودش میکند خودشه، یعنی داره خودشو تعقل میکنه، بیرون از ذاتو تعقل نمیکنه. و عقل و حول المعقولات، اون معقولاتی که کل جزء سوری هند، به حصول معقولات تسلهو، یعنی برای این عقل منفعل. اونجا که میخواد ذاتشو تعقل کنه، خب خود ذات هست، اما اونجایی که میخواد صورتی رو تعقل کند، به این است که اون صورت براش حاصل شود و حاصل هم هست، لذا تعقلش میکنه، کافیست که بهش توجه کنه. خب دقت شدین الان دو تا فرض رو مطرح کرده، که عقل حول ذاته که جزء کلماده، جزء کلماده رو تعقل کنه، یکی عقل حول المعقولات که جزء کلماده، جزء کسورت رو ادراک کنه. هر دو بحث مطرح شد. حالا میگه به هازل اعتبار، به هازل اعتبار یعنی به این اعتبار که تعقل میکند معقولاتی رو که کل جزء سوری هستند. اون معقولات بالاخره جزء اند و جز غیره، پس میتوان گفت که این جز یکی کلماده است، داره غیر خودش رو تعقل میکنه، به خصوص که گفتیم این جز یکی کسور است برای عقل منفعل حاصل شده. این که میگیم برای عقل منفعل حاصل شده، معلومه غیر عقل منفعله که تونسته براش حاصل بشه. خود کلمه حصول غیریت رو افاده میکنه، چون غیر پیش غیر حاصل می شود. خب بله از خارج نمیاره، غیر ذات هست ولی خارج نیست. نه خود ذات عقل منفعل که نیست، بله خیلی جز غیره، بله در ذات هست. حالا میگه به هازل اعتبار، به هازل اعتبار یعنی به اعتبار حصول، یا به اعتباری که معقولات رو درک کرده که جز سوری هند و جز غیر است. این دوتا معنا که هیچ کدوم خیلی جالب نیست. معنای سوم، به این اعتبار که جزء کلماده دارد درک می کند جزء کسورت را، و جزء کسورت غیر از جزء کلماده است، به این اعتبار می توان گفت که این شیء غیر خودش را درک می کند. اول گفتیم ذاتش را درک می کند، مجموع داره ذات را درک می کند، چون این جز توی ذاته، این جز سوری توی ذاته، و این مجموع داره اینه که توی ذاتش رو درک میکنه، پس غیر ذاتش رو درک نکرده. اما الان اینطور میگیم، الان میگیم که این عقل منفعل داره درک میکنه، درسته مجموع درک میکنه ولی به توسط عقل منفعل، و عقل منفعل ذات خود اون صورت نیست، یا ذات اون صورت عقل منفعل نیست بلکه غیر عقل منفعله. پس عقل منفعل داره غیرش رو درک میکنه، و به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار اینکه مدرک عقل منفعل است، یا به تعبیر دیگه مدرک مجموع است به توسط عقل منفعل، به این اعتبار ممکن است انتخاب کنیم که این عقل منفعل در وقتی که معقولات رو درک میکند، نه در وقتی خودش رو درک میکنه، در وقتی معقولات رو درک میکنه غیر ذات خودش هست. ایزن ایزن یعنی همونطور که در اون فرض خارج از ذات نبود و غیر ذات نبود، در این فرض خارج از ذات و غیر ذاته، و همونطور که تعقل کرد ذاتش را، همچنین ایزن تعقل میکند غیر ذاتش را. اون وقت گفتیم ذاتش را تعقل میکنه با اون دید، حالا میگیم غیر ذاتش را تعقل میکنه با این دید. دوتا از فرضهای نهگانه ابن سینا رو ایشون در اینجا مطرح کرد و جواب داد. شما توصیه میدید مطلب رو، بدم نیست. میفرمایید که در ابتدا ابن سینا گفت در صفحه 179 سطح سوم که داشت فرض میکرد عقل بالفعل مجموع باشد، گفت لا یخلو من یقل ذاته او غیر ذاته. اون تقسیم اولی بود، بعد اون وقت غیر ذات تقسیم کرد به اقسامی. شما میفرمایید که از همون اول مرحوم لایجی ثابت میکنه که هم ذاتش رو تعقل میکنه هم غیر ذاتش، یعنی هر دو طرف اون لا یخلو امان یقل و ذاته و غیر ذاته، هر دو طرف رو انتخاب میکنه، هر دو طرف رو انتخاب میکنه و جواب میده که وارد شقوق نهگانه نمیشه، وارد شقوق نهگانه نمیشه که یکی باطلشون کنه. همون تقسیم اولی که بعد به شقوق نهگانه منشعب می شود اون رو باطل می کنه. یعنی اول تقسیم کرد به ذات و غیر ذات، بعد غیر ذات رو براش نه تا شق درست کرد. همون اول ذات و غیر ذات رو ایشون یعنی مرحوم لاهیجی تصویر می کنه که چطوری این مجموع می تواند ذاتش رو یا غیر ذاتش رو تعقل کنه. همون اول استدلال ابن سینا رو از کار می دازه. دیگه نوبت به این که وارد در شقوق بشه نمیشه، نوبت به این نمیده که ابن سینا وارد شقوق بشه بعد لاهیجی بیاد شقوق رو باطل کنه. فرمایش شما اینه. حالا اینم البته طرف بدی نیست. بعدم که مرحوم لاهیجی میگه من تمام شقوق رو با همین مطلبی که گفتم باطل کردم، شما میتونی از بیانات من استفاده کنی، بعدم همین جور میگیم که ابن لاهیجی اون تقسیم اولی رو که ابن سینا درباره مجموع کرد باطل میکنه، چون تقسیم اول این بود که یا ذاتش رو تعقل میکند یا غیر ذاتش رو. ایشون میفهمد هم ذاتش رو تعقل میکنه هم غیر ذاتش رو، به اشکالی هم نیست. پس از همون اولی که ابن سینا وارد میشه در اون فرض سوم، مرحوم لاهیجی اشکالش رو جواب میده. دیگه نمیذاره ابن سینا وارد شقوق بشه و شقوق نهگانه رو مطرح کنه. وقتی که همه رو تصحیح کرد اون شقوق نهگانه تصحیح میشه. بعدن هم که میگه با این تصحیح من همه شقوق حل شد، وقت روشن میشه همه شقوق حل میشه، همه شقوق اشکالشون برطرف میشه، منتها نه با تفصیل. ایشون میگه اگه وارد تفصیل بشم طول میکشه، وارد تفصیل هم نمیشم. یعنی همینجوری که مزمل رد کردم کافیه، شما خودتون میشینید به طور تفصیل رد شما ملاحظه کنید. میاد بحثش. میاد بحثش ایشون بحث میکنه که اتحاد رو میتونیم توجیه کنیم یا نه، اشاره میکنه که در بحث علم واجب اونجا مطرح میکنه، یعنی در جلد پنجم. فعین اعتبار العقل و بالفعل این احتمال بعدی است، یعنی مبنای بعدی است که بازم با فعین اعتبار آمده. اگه با وعین اعتبار میامد بهتر بود، وعین بهتر از فعین بود، اما خب فعین هم اشکال نداره چون قبلا فعینش رو گفته بود، اینجا باید بگه وعین. اگر ما عقل بالفعل رو اینطور تفسیر کنیم که عقل منفعلی است که توانسته صورتی از صور رو به دست بیاره و کسب کنه، نه اینکه لازم است همه ی صور رو به دست بیاره، بلکه صورتی از صور رو به دست بیاره، میشه عقل بالفعل. اگر اینطوری تفسیر کنیم، خب این عقل منفعل یه دونه صورت رو فرض کنید گرفته، یه صورت عقلیه رو گرفته و با گرفتن او مجموع درست شده و این مجموع عقل بالفعله. اینطوری فرض کنید. حالا میخواد صورت بعدی رو بگیره. صورت بعدی دیگه تو ذاتش نیست. مثل مبنای قبل نمیگی. مبنای قبل این بود که همه صور رو گرفته بود، هر صورتی میخواست کسب کنه تو ذاتش بود. اما الان با این مبنایی که داریم میگیم یک صورت رو کسب کرده و با کسب همون یک صورت مجموع درست شد، عقل بالفعل درست شد. حالا این عقل بالفعلی که عبارت از مجموعه میخواد صورتی رو کسب کنه، یعنی صورت دومی رو کسب کنه غیر از اون صورتی که کسب کرده بود. اون صورت دومی که میخواد کسب کنه، اون صورت میشه غیر. اون وقت این مجموع غیر خودش رو ادراک میکنه. منتها بعد از اینکه اون غیر درک شد، میاد پیش عقل منفعل و مثل اون صورت قبلی که جز شده بود، اینم میشه جز. صورت قبلی جزئی بود که از صورت، این صورت جدیدم میاد جزئی است که از صورت. پس عقل منفعل میشه ماده برای این دوتا صورت و اشکال پیش میاد که یک ماده چگونه دو صورت دارد. جواب میده که صورت دوم مکمل صورت اول است در این که ماده رو به فعلیت برساند. ماده با یک صورت به فعلیت رسید، صورت دوم که میاد مکمل صورت اول قرار میگیره و بهتر اون ماده رو به فعلیت میرسونه. پس دو تا صورت نیست که بگید لازم میاد یک ماده دو تا صورت داشته باشه، بعدم تعقل سوم انجام بگیره ماده سه تا صورت داشته باشه. نه، این صورت ها مکمل یکدیگر میشن و همشون هم با همدیگه ماده رو بالفعل میکنن. در چنین فرضی دیگه لازم نمیاد که یک ماده چند صورت داشته باشه، بلکه یک ماده دارای صورتی است که یکی دیگری رو تشکیل میکنه. بعد اینجا باز اشکال بعدی پیش میاد. اشکال بعدی اینه که اگر صورت ها دارن کامل میشن، صورت ها ذاتی هست. ذاتی ها اگر کامل بشن، معنیش اینه که ما ذاتی داریم در مرتبه پایین تر، ذاتی داریم در مرتبه متوسط، ذاتی داریم در مرتبه عالی، و این تشکیل در ذاتیات تشکیل در ذاتیات باطله. ایشون میفهمد این صورت هایی که در عقل منفعل وارد میشن صورت واقعی نیستند که ذاتی به حساب اینا، نه جزئی هستند که کس سوره هستند. با کاف بیانشون میکنه. من این دیروز اشاره کردم که لفظ کس سوره که گفتن در اینجا مفیده برای مرحوم لاهیجی. این صورت ها در واقع ذاتی نیستند، در واقع صورت نیستند که در ماده حلول شدن، بلکه کس صورت هن که در ماده ورود شدن. پس جز ذاتیت به حساب نمیاد، تشکیلشون ایرادی نداره، تشکیل در ذاتیت دیگه لازم نمیاد. پس دو تا اشکال. اول اینجور بیان کرد که اگر این عقل بالفعلی که عبارت از مجموعه بخواد صورتی رو درک میکنه، صورت هم بیرون از ذاتشه، درک میکند غیر ذات رو. و با این غیر ذات بالفعل می شود. همین که میگه با این غیر ذات بالفعل می شود، گفته می شود که این قبلا که بالفعل شد، یعنی یه صورت گیره بالفعل شد، حالا دو مرتبه صورت میگیره مجدد بالفعل میشه، پس لازم میاد که دو تا صورت در یه ماده حلول کنن و دوبار این ماده رو بالفعل کنن. جواب میده که نه، این صورت ها مکمل یکدیگرن، صورت های جدا نیستن که چند تا صورت حساب بشن و در ماده حلول کنن، بلکه مکمل یکدیگرن. تا میگه مکمل یکدیگرن اشکال تشکیک پیش میاد، جواب میده که اینا ذاتی نیستن، اینا صورت های واقعی شی نیستن، یعنی ذاتیاتش نیستن، بنابراین اگر تشکیک در اونها را پیدا کنه تشکیک در ذاتی نیست. فین تو بر العقل و بالفعل بالقیاس الى مقولن مقولن، اگر اون مجموع رو عقل بالفعل بنویسیم بالقیاس الى مقولن مقولن، یعنی اصطلاحمون در عقل بالفعل اینطوری بود و اون مجموع هم به همین معنا عقل بالفعل بنویسیم، نختارو انهو یعنی مجموع یعقل و غیر ذاتی. خب معلومه دیگه غیر ذاتش رو تعقل میکنه، صورتی که در درون خودش نداره در بیرون داره اونو داره تعقل میکنه. غیر ذات یعنی چی؟ به معنی شیئل، به معنی شیئل خارج از ذاتهی. چون غیر ذات رو ابن سینا دو جور معنی کرد، یکی اینکه غیر ذات باشد و جز باشد، یکی اینکه غیر ذات باشد و جز نباشد. این الان بیرون ذاته، غیر ذاته و جز هم نیست، لذا میگه خارج از ذاته، جز نیست، بعدا میاد جز میشه. الان که میخواد تعقلش کنه بیرون ذاتشه، جز نیست. بعدن که تعقلش کرد و حلول کرد در عقل بالقوه، اون وقت میشه جز، اما نه یه جز مستقل که بگیم دو تا جز سوری برای این شی هست، بلکه یه جزی که مکمل جز قبلیه که بیان کرده. میگه نختار انهو یعنی مجموع تعقل میکند غیر ذاتش را، مراد از غیر ذات چیه؟ به معنی شی خارج از ذاته. ایزن یعنی همونطور که تعقل کرده اون صورت قبلی رو، الان هم تعقل میکنه این صورت جدید رو که خارج از ذاتشه. لکن بعد عقلهی یا، ضمیر عقلهی به مجموع برمیگرده، ضمیر یاهو به این غیر ذاتهی برمیگرده. لکن بعد از اینکه این مجموع تعقل کرد این صورت دوم را، یسیر و این صورت دوم جز از ذاتهی. اول صورت اول جز ذاتش شده بود، تموم شده بود و این رو عقل بالفعل کرده بود، حالا این عقل بالفعل میخواد بیاد صورت دوم رو تعقل کنه که اون صورت دوم غیر ذاته. وقتی که اون صورت دوم رو تعقل کرد، اون صورت دوم هم میشه جزء ذات. حالا دو تا صورت شدن جزء ذات، یعنی جزء ذات میشه کدوم جزء؟ جزئی که که از صورت هست میشود، نه جزئی که کلمات هست. خب دو تا جزء الان وارد شد، هر دو جزء سوری هستند، پس به منزله اینه که دو تا صورت وارد شد. خب اگه دو تا صورت وارد بشه، یک ماده دو تا صورت میگیره. ایشون میگه نه، لا به معنا ان یتعدل له الجزء السوری، نه به این معنا که برای این عقل منفعل جزء سوری متعدد بشود، لیلزم ان له به اعتبار کل معقول ذات اخرى، تا روشن تا لازم بیاد که با هر معقولی ذات جدیدی پیدا کند، که این باطل میشه، چون لازم میاد که ذاتش متعدد بشه. بل به معنی این که کامل شود جزئی که کسوره بود، اون جزئی که کسوره بود و اولا وارد شده بود، با آمدن این جزء دوم کامل بشه. و یسیرو یعنی این مجموع، یسیرو این مجموع به اعتبار هر معقولی اکمل من مکان قبله، کاملتر از اون حالت قبلش بشه. با گرفتن معقول اول کامل شد، با گرفتن معقول دوم کاملتر بشه، نه یه ذات جدید پیدا کنه. بعد اشکال میشه که این تشکیک میفهمد ولیسه ذالک تشکیک به ذاتی، این تکامل پیدا کردن تشکیک در ذاتی نیست. این چنین نیست که بگیم این مجموع به لحاظ ذاتش الان در مرتبه پایین بود، بعد که صورت بعدی گرفت در مرتبه متوسط قرار گرفت، بعد که صورت‌های بعدی رو گرفت در مرتبه عالی‌تر قرار گرفت، پس این مجموع در به لحاظ ذاتیش هی داره کامل میشه. وقت بگیم تشکیک در ذاتی شد، میفهمد نه تشکیک در ذاتی نیست. از لیس الجزء السوری ها هنا صورتا حقیقتا، اون جزء سوری که صورت حقیقی نیست در اینجا، بلکه واقعا که از سوره. بنابراین اگر صورت حقیقی بود ذاتی به حساب می آمد و اختلاف در او اختلاف در ذاتیات و تشکیک در ذاتیات بود، ولی ذاتی که نیست. بعد می فهمد ولا یبودن یکون هازا هو المراد من القول به اتحاد، می خواد اتحاد عاقل و معقول توجیه کنه. وقت اجازه نمیده بخونیم. مطلبش اشاره شده ولی خب توضیح هم باید داده بشه سر بحث بمونه برای بعد.